اشاره کردم به یکی از این سخنرانی ها انجام میشه، یعنی در خیلی از کشورها همینطور هست، یعنی دست ما نیست که بگیم نمیشه یا میشه. به هر حال بحث من راجع به امکان فلسفی این بحث نیست. این مقولات به نظر من یا تو اون چارچوب نظری که من راجع بهش صحبت میکنم ناظر به وجه تکنولوژیک علوم اجتماعی و علوم انسانی است و بنابراین با این فرض من شروع میکنم که اولا این ممکن هست و مربوط به این وجه از علوم اجتماعی و انسانی میشه. خب اولین دغدغه‌ای که درباره هر نوع تکنولوژی به ذهن میرسه سلام و باید مورد توجه قرار بگیره ملاحظات مربوط به کنترل و ایمنی هست. خوشبختانه ما حالا توی کشور خودمون چند وقتی هستش که به این نتیجه رسیدیم که وقتی ساختمون سازی میکنیم یا مواد خوراکی تولید میکنیم، مواد بهداشتی تولید میکنیم، خودرو میسازیم، نهادهای نظارتی راجع به ایمنی و استاندارد رو داریم، داشته باشیم، مثل سازمان نظام مهندسی، اداره استاندارد و از این قبیل. با همه مشکلات و یا شاید بعضی وقتا بشه گفت فسادی که هنوز گریبانگیر برخی از نهادهای نظارتی مربوطه هست و همه ما هم کم و بیش با او دست به گریبان بودیم یا با اون آشنایی داریم، ولی خوشبختانه حداقل به اصل قضیه یعنی اهمیت ایمنسازی در این امور واقفیم و به این نتیجه رسیدیم. اما متاسفانه در مورد تکنولوژی های اجتماعی هنوز به نظر میرسه که یعنی در خصوص مثلا مدیریت، برنامه ریزی و تصمیم ها و برنامه های راهبردی سیاسی، طراحی و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی و تنظیم قوانین مدنی که همگی در اون علوم انسانی و اجتماعی به کار گرفته میشن و در واقع به نحوی کاربردی میشن، ملاحظات مربوط به ایمنی و به اصطلاح استاندارد در اولویت قرار نداره. به نظرم اکنون که حالا به صورت جدیتری وارد عرصه کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی شدیم و حالا میخوایم به صورت نظری راجع به خود همین مقوله صحبت بکنیم، ضروری هستش که این ملاحظات رو که مربوط به ایمنی هست رو قبل از بروز آسیب‌ها جدی بگیریم. سخنرانی امروز من تحت عنوان تکنوکراسی در کاربردی سازی علوم انسانی هست و در زمره همین ملاحظات هست، یعنی معتقد هستم که تکنوکراسی یکی از تهدیدهایی هستش که در صورت بد اجرا شدن کاربردی سازی علوم انسانی گریبانگیر ما خواهد شد. من ابتدا البته نخبه سالاری رو به جای تکنوکراسی به کار برده بودم که به پیشنهاد آقای دکتر امیری تهرانی همون تکنوکراسی رو جایگزین کردم که گویا تعبیر جا افتاده تری هست. به هر حال در این سخنرانی هم بر وجه اجتماعی و هم بر وجه تکنولوژیک علوم انسانی و اجتماعی تاکید میکنم تا بعد از اون بتونم ملاحظاتی رو که درباره اونها صحبت کردم، یعنی همون مسئله ایمنی در ارتباط با تکنوکراسی، بیان کنم. رساله حی ابن یقظان ابن توفیل یک داستانی خیالی از رشد و تکامل یک انسانی هستش که از قطعه گلی یا به تعبیری بنابر روایتی در نتیجه ازدواج پنهانی خواهر پادشاهی متولد شده و این انسان در جزیره دور افتاده و به دور از هر انسان دیگری مدارج ترقی و کمال رو به صلاح طی میکنه. لباس و مسکن و وسایل دفاعی رو برای خودش میسازه، به تفکر در رابطه با خودش، در جسم خودش میپردازه و از همین طریق به بسیاری از اندیشه های فلسفه طبیعی دست پیدا میکنه. بعدش هم به تدبر و اندیشه ورزی در صفات خداوند و حکمت احکام شرعی رو میاره و نتایجی رو در مورد حکمت این احکام استخراج. غرض ابن طفیل این بود که نشون بده که بین شرع و عقل اختلافی نیست و عقل و خرد روشنبین به طور طبیعی میتونه حقایق رو حالا چه طبیعی باشن و چه الهی کشف بکنه. رابینسون کروزوی دانیل دفو هم از جهاتی که مورد نظر ماست داستان مشابهی رو داره. به تنهایی در جزیره زندگی میکنه، در اونجا خلاقیت های زیادی از خودش نشون میده و به آزمایش های مختلفی برای بقا دست میزنه و سرانجام توفیق مییابد که خودش رو از اونجا نجات بده. قصد من از اشاره به این دو داستان طرح این پرسش هستش که اگر حی ابن یقظان یا رابینسون کروزوه در جزیره خودش به نظریه هایی درباره طبیعت و دنیای اطراف خودش دست پیدا می کرد، می شد اونها رو نوعی شناخت علمی به حساب آورد یا خیر؟ سلام. در آثار قدما و حتی همین حالا نزد بسیاری از مردم این تصور از عالم و دانشمند واقعی و ایدئال وجود داره که یک شخصی هستش که منزوی و خودساخته، دور از اجتماع، غرق در مطالعات و تحقیقات خودش و راجع به اسرار انسان و جهان اطراف خودش میاندیشه و شبیه رابینسون کروزوه یا حی ابن یقظان در جزیره خودش به کشفیاتی دست پیدا میکنه. این تصور با آموزه‌های تصوف که اساساً گفتگو رو آیین درویشی نمیدونه و به اصطلاح حرف و گفت و صوت رو برهم میزنه و ماجراهایی که از خلوت و عزلت و گوشه‌نشینی اهل تصوف در آثاری مثل تذکرت الاولیاء عطار یا آثار مشابه نقل شده تقویت میشه. خب این تصویر در عصر روشنگری تا اندازه زیادی در هم شکست. امروزه علم یک فعالیت جمعی شمرده میشه، نه مشغله فردی. علم کروزوئی یا علم حی ابن یقظان حتی اگر دستاوردهای مشابه محصولات نظری علم مدرن داشته باشه، دیگه علم به معنای امروزی خودش تلقی نمیشه. این همون معنای عینیت علم یا ابجکتیویتی علم هست که پوپر در انتهای کتاب جامعه باز بر اون تاکید میکنه و هشدار میده که نباید این عینیت رو با خالی از پیش‌داوری و تعصب بودن خلط کرد. آدام اسمیت در حوزه اقتصاد تبعات شگفت‌انگیز تقسیم کار رو در جامعه نشون داد. یعنی ما در حالا بستر اجتماعی وضعیت یا نقش این تقسیم کار رو در حوزه اقتصاد از طریق آدام اسمیت باهاش آشنا شدیم. این ایده تقسیم کار در فعالیت علمی شکل تخصصی شدن علوم رو به خودش گرفت. با اینکه خود آدام اسمیت به نتیجه سوء ناشی از تقسیم کار یا یعنی الیناسیون یا به تعبیر مارکس کار بیگانه شده واقف بود و در مورد اون هشدارهایی هم داد، ولی در عصر روشنگری راه حل جامعی برای اون ارائه نشد. نهضت رمانتیسم حداقل از جنبه‌هایی میشه گفت واکنش به این تنهایی و یا به اصطلاح با خود بیگانگی یا از خود بیگانگی بود. ترجمه های مختلفی که ازش شده. نمونه های از این واکنش رو ما در آثار سارتر و کافکا و کامو و شریعتی خودمون و یا آثار هنری مثل عصر جدید چاپلین دیدیم. کار با خود بیگانه فقط در حیطه اقتصاد وجود نداره. در فعالیت علمی هم بسیار رایج هستش که دانشجویان و پژوهشگران نسبت به کار خود بیگانه میشن و کسان دیگری مالک نهایی محصولات کاری اونها، یعنی پروژه ها و مقالات آنها به شمار می روند. دانشجویان مجبورند که به جای کنجکاوی های ماجراجویانه شخصی روی مسائل اساتید یا اعضای ارشد مؤسسه یا دانشگاه کار کنند. مشکل فقط این نیست که ما با نوعی کار با خود بیگانه در فعالیت علمی مواجهیم. علاوه بر این، تقسیم کار در پژوهش ممکنه موجب کروزوئی شدن علم بشه، چرا که فرایند تقسیم کار ممکنه به گونه‌ای پیش بره که حتی خود اون فردی که اون محصول علمی رو تولید میکنه به نحوی ماجرا رو پیش ببره که فقط خودش بفهمه که داره چی کار میکنه، یا یک جمع خیلی اندکی سر از کار او در بیاره. پوپر به همین دلیل که به علم کروزوئی اعتقاد نداشت، هم با تقسیم کار از این جهت و با این شیوه مخالف بود و هم به دلیل ضدیتی که با تکنوکراسی یا به تعبیر نخبه سالاری داشت. اما به هر حال در عمل تقسیم کار و تخصصی شدن وجود داره. تلاش های زیادی صورت میگیره تا از دوباره کاری در طرح‌های دانشجویان دکتری یا پژوهش‌های علمی جلوگیری بشه. مسلماً نکته مورد نظر پوپر این نیست که دو تا دانشجو رو یک مسئله کار بکنن و یک قضیه مثلا ریاضی رو ثابت بکنن و یک نتیجه رو هم به دست بیارن. همه ما میدونیم که این اتلاف وقت. اما سخن این هستش که چرا نباید اجازه داد افراد به یک مسئله علاقمند باشن و اون رو هدف پژوهش خودشون قرار بدن. در نظام آموزشی کنونی معمولاً چون این چیزی مجاز نیست. ولی جالب اینجاست که به صنعت و تکنولوژی که میرسیم با معیار دوگانه ای مواجه میشیم. در پروژه های صنعتی که اتفاقاً پول و هزینه زیادی هم هزینه میشه برای ایجاد رقابت و تضمین رسیدن به نتیجه، دوباره کاری اصلاً ایرادی نداره. پس چرا درباره علم چنین استدلالی نمیشه و در عوض میگیم برای ممانعت از دوباره کاری باید این کار رو انجام بدیم و دوباره کاری موجب پیشرفت جلوگیری میکنه از پیشرفت؟ آیا واقعا اینطور هست؟ برگردیم به بحث تقسیم کار. تقسیم کار در اقتصاد موجب تخصصی شدن فرایند تولید و خدمات هستش. ولی اگر علم و علل خصوص علوم انسانی رو فعالیتی فراتر از کاروبار اقتصادی در نظر بگیریم، آیا باز هم تخصصی سازی لازم هست یا خیر؟ در اقتصاد مقصود نهایی بالا بردن بازده هستش. انتظار ما این هستش که کسی که در یک بازار پربازده کار میکنه انتخابهای متنوع تری داشته باشه و به دلیل سود تضمین شده ای که داره کمتر کار کنه و بیشتر به علایق خودش بپردازه، مثلا مطالعه کنه. ولی ما نتایج تخصصی شدن علم رو اینگونه ندیدیم. بسیار شاید بسیاری از مواقع اینطور نیست. نتیجه این بوده که هرچه تخصصی تر شده علاقه کمتر شده، کمتر کسی از روی علاقه به اصطلاح روی این تخصص ها کار میکنه. اگر هم به دانشگاه میره بعد از مدتی سرخورده میشه و مایوس میشه، زیرا میبینه که دانشگاه شده شبکه‌ای از قدرت و شهرت و بهره کشی. نمونه های بهره کشی اساتید از دانشجویان یا اعضای ارشد از اعضای تازه کار رو دیدیم. بارها این استدلال به ظاهر موجه رو هم باهاش مواجه شدیم که چون فارغ التحصیل بیکار برای فلان رشته داریم، پس در اون رشته رو ببندیم. یعنی علایق و کنجکاوی های معرفتی مردم مهم نیست. همه ما با فرایند غربالگری دانشجویان و دانش آموزان نخبه و انتخاب اونها برای پیوستن به تیم‌های تخصصی تحت رهبری اساتید برجسته آشنایی داریم. این فرایندها اونها رو به پروژه استاد و پروژه مربی خودش بند می‌کنه و به اونها اجازه نمیده که آزادانه درباره حوزه مطالعاتی و طراحی مسئله خودشون تصمیم گیری کنن. هدف هم از طرح این موارد تأکید بر این نکته هستش که عامل اصلی این شکل از تقسیم کار و این نحوه از تخصصی شدن در علم تکنوکراسی هستش. عنایت به این مسئله هستش که چگونه تخصصی شدن از طریق تقسیم کار ممکنه در جهت خواست نخبگان و سلسله مراتب بالاتر نظام دانشگاهی رخ بده، نه انتخاب و علاقه شخصی خود پژوهشگر. همونطوری که گفتم علوم انسانی و اجتماعی یک وجه کاربردی و تکنولوژیک داره که مثل همه برساخته‌های تکنولوژیک نیازمند تأیید هست، در حالی که در علوم محض برخلاف تصور پوزیتیویست‌ها چنین قیدی یعنی مسئله تأیید الزام آور نیست. تأیید بر ساخته‌های تکنولوژیک برای این هستش که ببینیم آیا میشه اونها رو به شکل موفقیت آمیز به کار برد یا به شکل موفقیت آمیز کاری رو انجام بدیم، بازدهی رو بالا ببریم یا خیر. چطوری میتونیم بگیم که یک تکنولوژی مقبول و مورد اعتماد هست؟ این سودای موفقیت و بازدهی بیشتر میشه گفت موتور محرک تقسیم کار و تخصصی شدن بیشتر هست و مسلماً همیشه برای تشخیص موفقیت و بازدهی ما به شاخصها و معیارهای نیاز داریم. از اونجا که کاربردی سازی علوم انسانی مستلزم به کارگیری این علوم در شرایط خاص و ویژه هست و همچنین نیازمند تأیید موفقیت به کارگیری این علوم هست، بنابراین این فرایند به نظر میاد که تا اندازه ایجاد کننده یک طبقه هست از متخصصان که معیارهای ارتقا و موفقیت رو ارائه می کنن و در دست دارن. اگر کاربردی کردن علوم با چنین فرایندی تحقق پیدا بکنه، نتیجه اون ایجاد یک زمینه هست برای اعمال قدرت و سلیقه توسط نخبگان و متخصصان در کوچکترین شئون زندگی مردم، یعنی همون تکنوکراسی. به طور خلاصه کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی نه تنها در مرحله انتخاب مسئله، بلکه علاوه بر اون در زمینه سنجش و معیار توفیق در معرض تهدید تکنوکراسی هستش. اصطلاح تکنوکراسی یا نخبه سالاری شاید تقریبا جدید باشه و به دهه 1920 برگرده، اما ریشه های این طرز فکر رو میشه در رساله جمهوری افلاطون دید. در مدینه فاضله افلاطون نخبگان آموزش دیده حکمرانی میکنن. ریشه ها و عناصر نخبه سالاری در آتلانتیس نوی بیکن هم وجود داره. وقتی که حالا صحبت از بیکن میکنیم، نه اینکه او تصوری به همکاری های علمی نداشت، اتفاقا مشوق چنین همکاری هایی بود. در آرمان شهر خودش یا در اون آتلانتیس نو یک کالجی بود به نام خانه سلیمان که دل مشغولی اعضای در واقع این کالج در درجه اول پژوهش و تحقیق. این ایده در اوایل قرن 17 مطرح شد، یعنی بسیار قبل تر از این که چون این چیزی به طور واقعی در زندگی مردم به صورت سیستماتیک اتفاق بیفته. و جالب این هستش که در فصول پایانی کتاب، این کتاب با همون ایده تقسیم کار در علوم در امور علمی به پایان میرسه که تبعات تخصصی سازی رو بهش اشاره کرده. بعدها در آثار افراد برجسته نهضت روشنگری مثل روسو، مثل ولتر، چون این اندیشه هایی به چشم میخوره. در خانه سلیمان بیکن پژوهشگران مستقیما خودشون حکومت نمی کردن، ولی در اوایل قرن 19 هم سن سیمون فرانسوی طرح‌هایی رو ارائه کرد که در اون دانشمندان و مهندسان حکومت می‌کردن. حلقه ای از دانشجویان مهندسی آن روزگار فرانسه رو تحت حمایت ناپلئون گرد هم آورد و این اندیشه رو تبلیغ می‌کرد که اگر روزگاری مردم بیدار بشن و به جای روحانیون و اشرافزادگان دانشمندان و مهندسان مدیریت امور رو به عهده بگیرن، جامعه وضعیت بهتری رو پیدا خواهد کرد. این اندیشه ها توسط دستیار و شاگرد او آقای آگوست کونت سامان بیشتری پیدا کرد. طرح اجتماعی بزرگی رو در انداخت که در اون دانشمندان جایگزین روحانیون کلیسا می شدن و سلسله مراتب کلیسا جای خودش رو به سلسله مراتب متخصصان می داد. اهمیت کار کونت این بود که پای دانشمندان علوم اجتماعی رو هم به عرصه حکومت باز کرد، به عرصه حکومتداری باز کرد. به این ترتیب ایده تکنوکراسی در اواخر قرن 19 هم قوت بیشتری گرفت و این تصور رو به وجود آورد که سطحی از دانش و خبرگی موجب میشه که صاحبان و تحصیل کردگان اون دانش خود رو محق بدونن که مدیریت جامعه رو به عهده بگیرن و در تصمیم سازی و نقش ریزی جامعه سهم بیشتری رو داشته باشن. به زبان ساده این طبقه خودش رو جانشین حکومت اشرافی و وارث قدرت سیاسی و رهبری. در دهه‌های 50، 60 و 70 گرایش‌های تکنوکرات در نظریه‌های حکومت در امریکا و اروپا و اتحاد جماهیر شوروی تأثیر گذاشت. در طرح‌ها و برنامه‌های رؤسای جمهوری مثل کندی، جانسون و ویلسون مشاوران تکنوکرات نقش مهمی داشتند. پروژه‌های منهتن و از این قبیل نمونه‌های بارز اون بود. جامعه شناسان متعددی مدعی شدند که دیگه دوره ایدئولوژی سیاسی به پایان رسیده و اون چیزی که مهم هست تنظیم اقتصاد به دست اقتصاددانان و مهندسی اجتماعی به دست متخصصان علوم اجتماعی تکنوکرات است. در شوروی هم که ایده مارکسیسم و لنینیسم همین مسیر رو دنبال میکرد و علوم اجتماعی پایه تصمیم سازی های سیاسی تلقی میشد. خلاصه این که ایدئولوژی تکنوکراسی که گاهی با نام کمتر حساسیت برانگیز مدیریت علمی از اون یاد میشه، مدعی هستش که مدعی لزوم حاکمیت اندیشمندان جدی است که میتونن مسائل و معضلات کلان و جهانی رو به کارگیری علوم و پیاده سازی اونها حل بکنن. ضمن این که این طبقه باید از شری که ممکنه از جانب جماعت عوام برای اونها ایجاد بشه محافظت بشه. خب این ایده که ما افراد باهوش و عاقلی و متفکری هستیم که مدیریت و تصمیم سازی باید در دستان ما قرار بگیره، فارغ از این که چقدر واقع بینانه و صحیح باشه، حداقل برای عده‌ای از مردم ایده جالبیه. اما این ایده خیلی شبیه بولشویسم و آموزه‌های مشترک اون با حرف‌های لنین کاملا روشنه. در هر دو طبقه پیشتاز و پیشقراول که کار طراحی و تصمیم سازی رو به عهده دارن وجود داره که با تصمیم‌های مؤثر جهت حرکت جامعه رو مشخص می‌کنه. ضدیت با جریان هنر بنای هنر یا علم برای علم تا اندازه زیادی مرهون همین اندیشه است، همین طرز فکر است. به همین دلیل هستش که در تلقی برشت تمام هنر تماماً تبلیغات و پروپاگانداست. به طور کلی جریان‌های فکری مختلفی وجود داره که در این عقیده با هم مشترکن که یک طبقه یا گروه نخبه مسئول هدایت علم و تکنولوژی و فرهنگ است. خب این ایده با دموکراسی سازگار نیست. زمینه طرح نقد رو از بین خواهد برد و علم رو تنها به علم کاربردی بدل میکنه، اون هم در خدمت نخبگان نه رفاه عموم. نفوذ نخبه سالاری یا تکنوکراسی در سیاست‌گذاری های کلان کشور خود ما هم بی‌سابقه نیست و طنز قضیه اینجاست که متاسفانه گاهی از جانب جریانی هم ترویج میشه که خودش رو حامی دموکراسی و آزاداندیشی میدونه. در خوشبینانه ترین حالت چندان این طرز فکر روشن و مبرهن پنداشته شده که میگن که پیاده کردن این سیاست های نخبگان علمی ممکن هست با موانع پیچیده روانی در جامعه مواجه بشه، ولی برای خروج از عقب ماندگی باید با قدرت از این سد روانی عبور کرد و این سیاست ها رو پیاده کرد. خب روشن هستش که برچسب های سد روانی و موانع پیچیده روانی در جامعه آسان ترین راه برای طرد و رفض پیشینی هر گونه انتقاد احتمالی است، زیرا از این منظر دیگه هر انتقادی صرفا یک مانع روانی است تا یک اندیشه مخالف ولی قابل احترام. و روشن هستش که شیوه های برخورد با یک مانع روانی و یک اندیشه مخالف یکسان نیست. این خط فکری همچنین به طور صریح یا تلویحی این پیشفرض رو هم تبلیغ میکنه که در کشور جامعه علمی وجود نداره که شایستگی اظهار نظر و داوری درباره سیاست‌ها و دیدگاه‌ها رو داشته باشه. اگر هم انتقادی هست، آن منتقدین عضو جامعه علمی به شمار نمیرن، چرا که اگر بودن دیگه این انتقادات یک سد روانی صرفا محسوب نمیشد. خب این یک روش تبلیغاتی شناخته شده ای هست. در این روش اون چیزی که باید تبلیغ بشه صریحا گفته نمیشه، بلکه پیشفرض قرار میگیره و با اون پیشفرض مسئله ای طرح میشه و وقتی بحث بین موافقان و مخالفان درباره مسئله مذکور در میگیره، در واقع اون پیشفرض مثل هوا در فضای بحث تنفس میشه و بر اثر تکرار تلقین میشه. در اینجا پیشفرض اینه: ما جامعه علمی نداریم. و مسئله این هستش که حالا که جامعه علمی نداریم باید چه کار کنیم؟ یک راه این هستش که یک طبقه نخبه و برگزیده درست کنیم که هدایت بقیه رو به عهده بگیرن و بقیه هم حق دخالت در تصمیم گیری های اونها نداشته باشن. راه دیگه این هستش که کار داوری و قضاوت درباره سیاست ها یا ملاک و معیار اونها رو کلن به خارج از کشور احاله کنیم. طبیعی هستش که این راه مخالفانی داره که از جهات مختلف اون رو مورد چالش و نقد قرار بدن، اما این مخالفان هم در تلاش برای نقد اون راه حل‌ها دانسته یا ندانسته به طور تلویحی این پیشفرض رو مرتب تبلیغ میکنن که ما جامعه علمی نداریم. البته این که جامعه علمی نداریم باز خودش مبتنی بر این پیشفرض آزاردهنده هستش که ما و همفکران ما که به دلیل هوش سرشار خود این نکته را دریافتیم از این قاعده استثنایی. اعمال این توصیه ها از جانب اشخاص صاحب نفوذ در مراجع و نهادهای تصمیم گیر منجر به این میشه که از این پس تنها افرادی بتونن به مسندهای قدرت و تصمیم گیری دست پیدا کنن که در جهت رضایت اونها گام بردارن، اونها که در واقع اداره فکری جامعه رو از طریق دستگاه های اجرایی و تبلیغات رسانه‌ای به عهده دارن. معمولا اونها هستند که معیارها و اولویت‌های علمی رو تعیین می‌کنن، ویژگی‌های یک محقق و دانشور خوب و مقبول رو تعریف می‌کنن و تصمیم می‌گیرن که برای حل کدام دسته از مسائل ضروری به چه افراد و چه مراکزی بودجه بیشتری رو اختصاص بدن و اونها رو سزاوار تشویق و حمایت بدونن و کدام رو تحت فشار قرار بدن و احیاناً کدام دسته از مسائل رو اساساً شبه مسئله تلقی بکنن و نهایتاً بر اساس تعاریف و معیارهای خودشون کدوم افراد رو حتی عضو جامعه علمی به حساب نیارن. به این ترتیب برای اینکه بشه به بخش تصمیم گیری راه پیدا کرد، اول از همه باید خود رو با دیدگاه‌های صاحبان این بخش‌ها وفق داد و الا جایی برای ما وجود نخواهد داشت. این همون نکته‌ای هست که قبل‌تر درباره کاربردسازی علوم اجتماعی و انسانی بهش اشاره شد. یعنی وجه تکنولوژی که علوم اجتماعی و انسانی و نیاز اون به تأیید و احراز حقانیت و به تبع اون نیاز به یک سری معیارها و شاخصهایی برای اون تأیید. مشکل وقتی پیش میاد که برساختن و پیاده سازی این معیارها و شاخصها در انحصار طبقه خاصی قرار میگیره. شاید این تصور ایجاد بشه که این تحلیل من بسیار بدبینانه یا مبتنی بر روانشناسی گرایی و انگیزه شناسی است، اما این سیاست ها در لابلای نوشته ها و سخنرانی ها به صراحت آمده، به صراحت آمده که ما برای پیاده کردن سیاست های علمی نیازمند سیاست مداران دیکتاتوری مانند استالین و صدام هستیم. این اندیشه متاسفانه از درون خود دانشگاه ها هم دنبال میشه، جایی که خودش رو حامی و مروج دموکراسی در عرصه سیاسی میدونه. معلوم نیست چرا آزاداندیشی و تسامح رو در حیطه‌هایی که خودش ذی نفوذ هست جاری نمیدونه و لازم نمیدونه، مانند سیاستگذاری علم و پژوهش، و صراحتاً از اونها تحت عنوان مظاهر زشت دموکراسی یاد میکنه. توصیه سرراست و اصلی اونها این هستش که برای توسعه کشور تنها رضایت پرمایگان که معمولا هم اندک و معدود هستن مهم است. من نمیگم کاربردی سازی علوم انسانی و بهره‌گیری از اون در مدیریت توسعه لزوماً و ضرورتاً تکنوکراسی رو نتیجه میده. هدفم توجه به تهدیدهایی بود که در این زمینه وجود داره تا ملاحظات ایمنی رو در نظر بگیریم. عنایت به این مسئله بود که باید نسبت به اتخاذ یک چارچوب نظری و فلسفی مناسب و سالم در این زمینه حساس باشیم. فلسفه هایی که تصویری از دانشمند عرضه می کنند که فاقد هر نوع استقلال اخلاقی و سیاسی است و او را صرفاً به عنوان عاملی منفعل در جامعه سلسله مراتبی از متخصصان و خبرگان به تصویر می کشند، بستر مناسبی برای رشد تکنوکراسی و نخبه سالاری است. در این فلسفه ها جامعه، قدرت و از این قبیل معیار حقیقت و حقانیت است. در این فلسفه ها جامعه متخصصان و خبرگان نمیتونن اندیشه ها و اعتقادات خودشون رو به اعضای بیرون از جامعه یا صنفی که به اون تعلق دارن توضیح بدن، زیرا آنها خارج پارادایمن، نیازی هم به این کار ندارن، زیرا تنها باید به اعضای صنف خودشون پاسخگو باشن. فلسفه های شبیه فلسفه فلانی و کهن از این دست است. بدون وجود یک دموکراسی واقعی در تحصیل و تعلیم و تربیت، مدیریت و راهبری اجتماع علمی نه تنها در دستان توانمند علاقمندان خدمت به جامعه قرار نمیگیره، بلکه نصیب تشنگان قدرت و کاسبکاران خواهد شد. گفتن این که این فلسفه ها توصیفی است و نه تجویزی به اعتقاد من پاسخ مناسبی نیست، زیرا وقتی توصیفی بدون قید و شرط و به صورت ضروری ارائه میشه همیشه با تجویزی تلویحی همراه هستش، اینکه اگر میخواهید موفق باشید وارد این بازی شوید. جوانترها باید شاگردی کنند تا راز و رمز کار را دریابند و اساتید بزرگ هم با برگزاری کارگاه‌های تخصصی باید نسل آینده فکری رو تربیت بکنند. در نهایت جای زیادی برای حق انتخاب جوانترها باقی نخواهد ماند. همین فعالیت هاست که تعیین میکنه تا چه درجه ای از تخصص مجاز هست و کفایت میکنه. به همین دلیل توصیه میشه در هر حوزه ای از علم متخصصان و خبرگان تعیین کنند که هر کس چگونه و در چه چیز و تا چه اندازه ای تخصص کسب کنه. این همه نتیجه فلسفه های نخبه‌گرایانه است، اما تزریق و الغای این فکر درست نیست. چرا باید نخبگان و متخصصان از انتقاد افراد خارج از صنف خودشون مسئول باشن؟ ممکن استش گفته بشه که متخصصان رو متخصصان یک صنف دیگه نقد بکنن. مثلا بسیار از متخصصان یک رشته هم کار مربیگری و هم کار پژوهش خودشون رو انجام میدن و از این جهت میتونن معروض نقد متخصصان تعلیم و تربیت قرار بگیرن. اما برای اینکه این راه حل بتونه عملی بشه و برای اینکه فلسفه های نخبه‌گرا برای اینکه دچار تناقض و تنش نشن، باید بین حوزه ها و رشته های مختلف فاصله گذاری ها و مرزهایی رو ایجاد بکنن تا تداخلی بین قلمرو متخصصان ایجاد نشه. نتیجه کار این خواهد بود در نهایت که برای مدیریت علم و نخبگان مرزبندی های محکم و سفتی در نظر گرفته بشه، مرزهایی که متخصصان هر رشته باید برایش احترام قائل بشن و در امور یکدیگر دخالت نکنن. عملا می شود دید که یکی از کارهای برنامه ریزان دانشگاه ها و کالج ها و وزارت علوم همین است. همینجا باید تأکید کنم که منظور من مقابل هم قرار دادن تخصص و جامعیت علمی نیست، چنان که بعضی در نوشته های خودشون اینطور القا می کنن که علم امروز تخصصی است نه پرورش علامه. این سخن معمولاً برای انحراف از هدف پنهان دیگری بیان میشه. این هدف پنهان تثبیت مرجعیت خبرگان و متخصصان در مقابل فردیت و استقلال سایر شهروندان است. اون چیزی که من میخوام بر اون تأکید بکنم این هستش که در سیاست گذاری ها و مدیریت ها رعایت استقلال فردی شهروندان بسیار بسیار دشوارتر از تن دادن به مرجعیت نخبگان است. به همین دلیل باید مراقب بود و برای نهادینه کردن اون تلاش کرد. کسی با تخصص مخالفتی ندارد. هدف این هستش که انتخاب تخصص باید بر عهده خود افراد باشه. فارادی آدمی بود سخت کوش، خودآموخته، اهل موسیقی و اپرا. با این همه متخصص هم بود ولی درباره مسائلی که خودش علاقه داشت متخصص بود. نتیجه کارش هم برای همه حتی برای بزرگانی مثل ماکسول و تامسون قابل استفاده بود. ما با فرایند غربالگری هم طوری که در قبل گفتم غربالگری دانشجویان و دانش آموزان نخبه و انتخاب اونها آشنایی داریم. این فرایند هم از نظر مدیریتی و هم از نظر یادگیری و هم از نظر اخلاقی ایراد داره. بازدهیش کمه، از این جهت مضر هست که موجب حذف بسیاری خواهد شد که شایستگی برنامه درسی بهتری دارن. حتی برای دانشجویان و دانش آموزان منتخب هم این برنامه تخصصی تنگ نظرانه و فقیر هست، زیرا اونها رو به پروژه استاد و مربی خودشون بند میکنه و به اونها اجازه انتخاب آزادانه در مورد مسائل خودشون نمیده و از این گذشته به صورت سیستماتیک زمینه فرار مغزها رو هم فراهم میکنه. آنچه در این فلسفه ها محل نقد هست بهره کشی متخصصان و اعضای ارشد از غیر متخصصان و ممانعت از این که مسائل مورد علاقه خود را دنبال و پژوهش کنند به بهانه اینکه آنها مسائل مهم را نمی‌شناسند و روش کار رو بلد نیستند است. گیرم که این بهانه واقعا صادقانه و درست باشه و توجیهی برای تثبیت موقعیت اعضای ارشد در سلسله مراتب قدرت و ثروت در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نباشه. ولی حتی در نگاه خوشبینانه هم همین کاربلدی باید در نتیجه یک فرایند تحقیق و درگیری در بحث انتقادی و از طریق آموزش دوره‌های درسی تخصصی و غیر تخصصی درباره مسائل منتخب، نه با دیکته شدن توسط مسائل، دیکته شدن مسائل از جانب اساتید و اعضای ارشد صورت بگیره. علم فعالیتی هست جمعی و دموکراتیک که نخبه سالاری تهدیدی برای اون به شمار میره. علم نیازمند تأیید نیست بلکه بر نقد مداوم استوار هست. برای ایجاد زمینه مناسب برای نهادینه شدن نقد باید اجازه انتشار علم و دانش رو در سطح وسیع جامعه داد. باید خبرگانی رو تربیت کرد که برای انتشار دانش و همچنین خبرگان و متخصصانی برای عمومی سازی علم تربیت کرد تا مردم دانش رو بهتر و بیشتر جذب بکنن. در نهایت باید اجازه داد که پژوهشگر به انتخاب خودش تخصص خودش رو انتخاب بکنه، وگرنه این سیستم منجر به همون علم کروزوئی خواهد شد که تکه تکه و منفصل هست و وحدتی نداره. پوپر در حوزه علوم محض صدق و حقیقت رو هدف نهایی علم قرار داد. ولی تأکید کرد که معیاری برای تشخیص صدق وجود نداره. این روی کرد که صدق رو به صورت یک ایده تنظیمی وارد بکنه، علوم محض رو از یک فلسفه مرجعیت گرایانه نجات داد. اما در حوزه کاربردی سازی علوم انسانی، برخلاف علوم محض، از معیارها و شاخصها برای موفقیت تأیید همونطوری گفتیم گریزی نیست. ولی اینجا هم همونطوری که پوفر در انتهای کتاب جامعه باز بر اون تاکید میکنه، این معیارها و شاخصها خودشون نقد پذیرن و نقد اونها در انحصار افراد و طبقه خاص نیست. برتری‌های شخصی هرگز نمیتونه و نباید اساس دعوی امتیازاتی در سیاست و سیاست‌گذاری‌های علمی و فناوری قرار بگیره، حتی اگر این گونه برتری‌ها قابل اثبات باشه. چنین برتری‌هایی تنها مسئولیت‌های ویژه اخلاقی برای اشخاص برتر به وجود میاره. متفکر و اندیشمند بودن حقی رو ایجاد نمی‌کنه و تنها به علت برخورداری از برخی فرصت‌ها منجر به ایجاد مسئولیت اجتماعی میشه. به طور کلی دستیابی به فرصت‌ها منجر به ایجاد مسئولیت میشه. اگر فرصت و موقعیت محدودی داشته باشیم، مسئولیت کمتری داریم و اگر فرصت قابل توجهی داشته باشیم، مسئولیت بزرگتری متوجه ماست. افرادی که ما اونها رو متفکر و اندیشمند می‌خوانیم، تنها انسان‌هایی هستند که از قضای روزگار فرصت‌های قابل توجهی نصیبشون شده، به منابعی دست پیدا کردن و آموزش‌هایی دیدن و در جوامع مختلف معمولاً از آزادی نسبی بیشتری نسبت به سایرین برخوردارن. اینها محدوده وسیعی از انتخاب‌ها رو برای اونها فراهم می‌کنه و لذا برای اون انتخاب‌ها مسئولیت‌هایی هم متوجه اونها هست. و السلام علیکم.